از اینکه همچنان با ما مانده اید سپاسگزاریم و از اینکه می‌خواهید تا یک ساعت دیگر همراه ما باشید باز هم سپاسگزاریم.
به تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. دولت‌های عرب آمریکا را به دلیل به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل سخت مورد انتقاد قرار دادند. با امضای مصوبه کنگره آمریکا در این زمینه توسط جورج واکر بوش رئیس جمهوری این کشور، سفارت آمریکا در اسرائیل از تل آویو به بیت المقدس منتقل خواهد شد. امروز وزیر خارجه اردن این تصمیم آمریکا را تبدیل کردن 1 میلیارد مسلمان جهان به دشمن آمریکا توصیف کرد و وزیر خارجه سوریه آن را اقدامی دیگر در حمایت آمریکا از اسرائیل در آنچه اشغال سرزمین‌های عرب خواند توصیف کرد. در همین زمینه یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی تصمیم دولت آمریکا را یک فاجعه خواند و گفت انتقال سفارتخانه آمریکا در اسرائیل از تل آویو به بیت المقدس مطلقاً غیر قابل قبول است. در ایران دولت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را بسیار تحریک‌آمیز خواند. هیئت دولت جمهوری اسلامی در نشست امروز خود تصریح کرده است که این اقدام ضدیت با منافع مسلمانان منطقه و زمینه‌ساز گسترش نفرت در جامعه جهانی است. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا برای تبیین سیاست‌های آمریکا در قبال عراق هفته آینده به تهران می‌آید. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت ارسال پیام‌های روشن آمریکا به ایران از طریق بریتانیا بلامانع است. محمد رضا خاتمی افزود که دولت‌های آمریکا و بریتانیا با رسیدن به نتیجه استفاده از زور علیه حکومت عراق این نتیجه را در کشورهای دیگر مطرح می‌کنند که سفر هفته آینده وزیر خارجه بریتانیا به تهران نیز به همین منظور است. یک روز پیش از خروج وزیر دفاع کویت از ایران، مانور نظامی مشترک کویت آمریکا مرحله دیگر را در خلیج فارس آغاز کرد. جابر الصباح وزیر دفاع کویت در تهران این مانور 2 هفته‌ای نظامی را بدون رابطه با بحران عراق و صرفاً در روند عادی مناسبات دفاعی کویت آمریکا توصیف کرد. امروز در پایان سفر 4 روزه وزیر دفاع کویت به تهران، دریابان شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی امضای تفاهم‌نامه همکاری نظامی بین ایران و کویت در این سفر را نقطه عطفی در روابط دفاعی ایران با کشورهای منطقه خواند. دولت جمهوری اسلامی ایران مخالفت خود را با مقررات جدید مهاجرت به آمریکا اعلام کرد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اجرای این قانون را در شمار اقداماتی که مشکلات بیشتری برای آمریکاییان فراهم می‌آورد خواند و گفت این اقدامات نفرت مسلمانان جهان را از آمریکا گسترش می‌دهد. بر پایه مقررات جدید مهاجرت که از روز گذشته به اجرا گذاشته شده، اتباع برخی از کشورها به هنگام ورود به آمریکا باید افزون بر انگشت‌نگاری شماری دیگر از اقدامات تأمینی را که دولت آمریکا برای دفاع در برابر تروریسم ضروری خوانده صورت دهند. اتباع ایران، پاکستان، عراق، سودان، سوریه، سومالی، تونس، الجزایر، یمن و شماری دیگر از کشورهای عرب مشمول این مقررات جدید می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران اتهام دست داشتن ایران در انفجار مرکز یهودیان بوئنس آیرس را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام جدید این اتهام توسط دستگاه قضایی آرژانتین را با هدف سیاسی و برای منحرف کردن افکار عمومی از بحران خاورمیانه خواند. وکیل مدافع خانواده یهودیان قربانی انفجار سال 94 میلادی در مرکز یهودیان بوئنس آیرس روز گذشته اظهار داشت که دستگاه قضایی آرژانتین حکم جلب مسئولان دولت وقت جمهوری اسلامی در سال 94 میلادی و نیز برخی مسئولان حزب الله لبنان را در این پیوند احتمالاً صادر خواهد کرد. در جریان انفجار مذکور 85 نفر کشته شدند. در ایران مدیر یک مرکز دولتی به دادگاه احضار شد. بهروز گرانپایه مدیر مؤسسه دولتی پژوهش و افکارسنجی عمومی در ایران به اتهام‌های از جمله نشر اکاذیب در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران امروز حاضر شد. مؤسسه دولتی پژوهش و افکارسنجی عمومی به دلیل انتشار نتایج یک نظرسنجی به حکم قاضی مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران لاک‌ومهر شده است. انتشار نتایج نظرسنجی مذکور که بر پایه آن از جمله 74% مردم طرفدار مذاکره با آمریکا هستند توسط خبرگزاری دولتی ایران باعث شد که حکم احضار مدیر عامل این خبرگزاری نیز صادر شود. امروز سخنگوی دولت جمهوری اسلامی این اقدامات دستگاه قضایی را بی هیچ پایه و بنیان حقوقی خواند و اظهار داشت به صراحت تأسف دولت را از این اقدام بیان می‌کنم که با مرکزی دولتی چنین رفتاری شده است. و به دنبال اقدام واحدهای آلمان، سوئد و دانمارک، انجمن بین المللی قلم یا پن بین الملل در پذیرش عضویت افتخاری دکتر ناصر زرافشان، پن نروژ نیز اعلام کرد ناصر زرافشان را به عضویت افتخاری خود درآورده است. دکتر ناصر زرافشان عضو زندانی کانون نویسندگان ایران و وکیل خانواده قتل‌های زنجیره‌ای هفته گذشته در کنگره جهانی پن به عضویت افتخاری این نهاد بین المللی نویسندگان درآمد. امروز کانون نویسندگان نروژ نیز با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار آزادی فوری دکتر زرافشان شد و از دولت نروژ خواست تا در اجرای مفاد معاهده جهانی حقوق بشر این موضوع را پیگیری کند. از شما تقاضا دارم که به بخش بعدی اخبار از رادیو آزادی، آخرین بخش از این برنامه 3 ساعته 25 دقیقه دیگر توجه فرمایید.
برنامه شامگاهی امروز را در کنار شما ادامه می دهیم و در این بخش با کامران فانی کتاب امروز را ورق می زنیم، با سعید پیوندی به جهان جوانان و آموزش آنها در ایران می رویم، با فاطمه امان در جهان دانش سیاحتی می کنیم و با احمد رفعت به نمایشگاه صلح موزامبیک در روم می رویم. به جهان کتاب می رویم که در جهان پرتشویش امروز لحظه های تأمل و تفکر را به ما هدیه می کند. امروز در برنامه کتاب امروز کامران فانی، کتابشناس و منتقد باریکبین کتاب، ما را به جهان تخیل می برد. به جهان یک رمان، رمان تلسم نوشته شهلا پروین روح.
زنان امروزه در ایران در عرصه ادبیات جلوه و ظهوری چشمگیر دارند. در برنامه امروز به معرفی رمانی می‌پردازم از یک نویسنده زن ایرانی، رمان تلس نوشته شهلا پروین روح، که انتشارات آگاه آن را در 170 صفحه منتشر کرده است. خانم شهلا پروین روح نخستین بار در 1378 مجموعه داستان‌های جذاب و گیرای هنای سوخته را منتشر کرد. داستان بلند تلس تازه ترین اثر اوست. به نیمه شب 15 ماه ربیع الاول 1351 هجری قمری، برابر با 5 جوزا از سال پیچیل و مطابق با 1308 خورشیدی و سال 2240 تقویم اسکندری، تلس شکسته شد. من و پتیتا خوابیده بودیم. نصیبی که از پنجره چوبی نیماز در خانه میلولید به یک بار زمزمگر شد که به خود آمدم. رمان تلسم اثریست با ساختاری بغرنج و پیچیده که در آن دو رشته روایت در کنار هم قرار میگیرند. یک تک روایت به زبانی ساده و روان و معمولی و در بطن و همسو با آن روایت ها و صداهای دیگر که با لحن‌های متفاوت گسسته و پریشان در دهلیز پیش تر پیش داستان تنین افکن می شوند. روایت اول از یادداشت های روزانه فرهاد سخا شکل می گیرد. مهندس راه و ساختمان که با ماشینالات و اعضای گروهش در برهوتی کنار یک پادگان و روستایی نیمه مخروب زمین گیر شده است. بازنش که فعلا او را ترک کرده گرفتاری هایی دارد و حالا هم مشکلات کار بر آن افسوده شده و بیخوابش کرده است. در مسیر جادی که میخواهد بکشد خانه نیم سوخته قرار دارد که چوپانی که مدعی مالکیت آن است همچون روحی باستانی در مقابلش ایستاده و مزاحم کار اوست. سرانجام با بولدزر و زیر مشت و لگد خانه را خراب میکند. و ما روایت دوم صدای اهالی روستاست. روستایی که در آن در پی یک همخوابگی قطع های صورت گرفته و همه اهل ده را به هم زلیم کرده است. همگان در چنبری تلسمی افتادند که چون از آن سخن بگویند گرفتار ادباط می شوند. تلسمی که روستا را به نابودی کشیده است. رمان تلس در واقع در حالی نمادین داستان مقابله سنت و مدرنیسم است. مدرنیسمی که با فعالیت‌های شرکت راه و ساختمان و با بولدوزرهایش بناهای کهنه و فرسوده را از سر راه برمی‌دارد و روستایی نیم سوخته و فراموش شده که نمی‌تواند خود را از چنبره تقدیر تلس شدهش نجات دهد. تلسمی که در صندوقی سر به مهر در خانه سوخته نگهداری می‌شود. صندوقی که به گفته مولانا تا ببیند مسلم و جبر و یهود که در این صندوق جز لعنت نبود.
از جهان کتاب به جهان جوانان و آموزش آنان می رویم. مجلس شورای اسلامی برای آشنا کردن جوانان با مسائل مختلف مربوط به زندگی زناشویی در حال تدوین طرح قانونی است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی تطبیقی و متخصص مسائل آموزش و جوانان ایران، در گفتار امروز خود ضمن پرداختن به دلایل پیشنهاد کردن چنین طرحی توسط نمایندگان مجلس، محتوای این طرح را نیز بررسی می‌کند.
مجلس شورای اسلامی ایران طرحی را در دست بررسی داره که بر اساس اون پسران و دختران جوان باید پیش از ازدواج از یک دوره آموزشی اجباری برخوردار بشن. هدف از این دوره آموزشی برای جوانا آشنا کردن اونها با مسائل بهداشت و مسائل مربوط به روابط زناشویی و نیز امور حقوقی مربوط به روابط زن و مرد در خانواده در چهارچوب قوانین ایرانه. به نظر میرسه مجموعه مسائلی که سبب بحران در روابط زوجهای جوان و به خصوص مسئله عدم اطلاع آنها از مسائل مختلف بهداشتی و اجتماعی یا حقوقی روابط زن و مرد باعث شده که نمایندگان ایران دست به چنین ابتکاری بزنن. در ایران در مقایسه با کشورهای دیگه مجموعه اطلاعات علمی و پزشکی یا بهداشتی و یا اجتماعی که مربوط به روابط خانوادگی میشه به صورت گسترده در اختیار جوان‌ها قرار نمیگیره. در حقیقت برخی از بحث‌ها به ویژه درباره رابطه جنسی و یا مسائل مربوط به بهداشت تن و مسائل مشابه اون به صورت موضوعات و حوزه‌های ممنوعه‌ای هستند که نه رسانه‌های جمعی ما و نه مدارس ما به اونها توجه می‌کنند. همین بی‌توجهی در سطح نظام آموزشی و یا رسانه‌های جمعی و یا بحث‌های عمومی سبب شده که دانستنی‌های جوانای ما درباره مسائلی که به رابطه آنها با جنس مخالف مربوط میشه بسیار ناچیز و یا حتی غیر معتبر باشن. جوانا به طور عمده اطلاعات و دانستنی‌های خودشون درباره مسائل رو معمولاً در گفتگوهای غیر رسمی با دوستانشون و یا خانواده‌ها یاد می‌گیرن. در چنین شرایطی بسیاری از داده‌ها و یا دیدگاه‌های غیر معتبر و حتی ضد علمی هم میتونن بر روی رفتار جوانا و نوع برخوردشون تأثیر بذارن. در چند سال گذشته گسترش پدیده طلاق در میان زوجهای جوان که اینک به بیش از 10% تعداد ازدواج ها رسیده مسئولین را درباره بحران روابط خانوادگی به فکر فرو برده. طرحی که نمایندگان برای آگاهی نسل جوان پیشنهاد میکنن البته در شرایط کنونی ایران که ما راه حل‌های دیگه‌ای نداریم به هر حال مثبته، اما مشکل آموزشی و کم آگاهی و حتی ناآگاهی جوانای ما با مسائل مربوط به رابطه با جنس مقابل در ابعاد مختلف بهداشتی، پزشکی، حقوقی و اجتماعی بیشتر باید در جریان سایر یادگیری ها و در روند جامعه پذیری جوانا ادغام بشه و به طور طبیعی و به تدریج و در طول سالها انجام بگیره. در سالهای گذشته مدارس ما در پی اجرای یک طرح آزمایشی قرار بود در این چارچوب درس ویژه‌ای برای دانش آموزا در نظر بگیرن که متاسفانه هنوز از همگانی شدن این تجربه خبری در دست نیست و رسانه‌های جمعی ما هم قادر به طرح این مسائل به صورت باز و گسترده به ویژه در آنچه که به روابط جنسی مربوط میشه نیستن. از طرف دیگه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در رابطه میان دختران و پسران امروز در جامعه به جوانای ما تحمیل میشه سبب میشه که این نوع مسائل حتی پیش از ازدواج هم در ایران به طور گسترده مطرح باشن و به صورت یک مشکل جدی بهداشتی، حقوقی یا اجتماعی باقی بمونن. طرحی که توسط نمایندگان مجلس مطرح شده در شرایطی که امروز ما در این حوزه تقریبا هیچ نوع برنامه برای جوانان در دست اقدام نداریم میشه گفتش که یک گام مثبته، ولی همزمان باید گفتش که وارد کردن این بحث ها در سالهای مختلف آموزشی و یا در بحث های موجود در رسانه‌های جمعی اون گام اساسی که باید در سالهای آینده برداشته بشه تا مشکلات و کمبودهای جوانان ایران در این باره تا حدودی برطرف بشه.
مسائل جوانان ایران را رها می‌کنیم تا با فاطمه امان به جهان دانش برویم. اگر هروئین ناموفق‌ترین داروی شرکت دارویی آلمانی بایرن بوده است، آسپرین همچنان موفق‌ترین محصول این شرکت خواهد ماند. سوای فواید مختلف آسپرین، به تازگی نتیجه یک پژوهش علمی جدید نشان داده است که مصرف آسپرین می‌تواند از بروز سرطان لوزالمعده هم جلوگیری کند. در این باره فاطمه یمان نظر دکتر ارنست هاک از مؤسسه ملی سرطان آمریکا را جویا شده است.
کاشف اصلی آسپرین بقراط پزشک یونانی بود که 370 سال پیش از میلاد از ساقه درخت بید عصاره‌ای برای درمان بیماری التهابی آرتروز استفاده کرد. ماده شیمیایی آسپرین که بعدها در قرن 19 کشف شد در واقع ماده اصلی موجود در عصاره درخت بید بود. مطالعه تأثیر آسپرین بر هورمون التهاب آور پروستاگلاندین یکی از فعالترین عرصه‌های تحقیق پزشکی بوده که منجر به اهدای جایزه نوبل به دکتر جیمی ویلسون کایرو در سال 1986 گردید. آسپرین یکی از قدیمی ترین و موفق ترین داروهای شناخته شده است. طی بیش از 100 سالی که از ورود آسپرین به بازار توسط شرکت آلمانی بایرن می‌گذرد، خواص مهمی از این دارو کشف شده که از آن جمله است تأثیر آسپرین بر کم کردن غلظت خون که می‌تواند جان انسان‌ها را از مرگ ناشی از سکته قلبی و مغزی نجات دهد. اما به نظر می‌رسد جدیدترین معجزه آسپرین جلوگیری از سرطان لوزالمعده یا پانکراس باشد. یک تیم پژوهشی از دانشگاه مینسوتا در گزارشی که این هفته در مجله مؤسسه ملی سرطان آمریکا به چاپ رسید نشان می‌دهد که میان مصرف مداوم آسپرین و کاهش ریسک سرطان لوزالمعده رابطه مستقیمی وجود دارد، به طوری که مصرف آسپرین ریسک ابتلا به سرطان لوزالمعده را تا 43% کاهش می‌دهد. این نتیجه را تیم تحقیقی دانشگاه مینسوتا تحت سرپرستی دکتر کریستین اندرسون از طریق مطالعه پرسشنامه‌هایی به دست آورده که در چارچوب یک مطالعه بهداشتی در طی سال‌های 1992 تا 1999 توسط زنان پر شده است. در این پرسشنامه در مورد مصرف داروهای ضد التهاب از جمله آسپرین سوال شده بود. مطالعه حاضر نشان می‌دهد که ریسک ابتلا به سرطان لوزالمعده در میان مصرف کنندگان مداوم آسپرین 43% کمتر از کسانی است که آسپرین مصرف نمی‌کنند. از دکتر ارنست هاک، رئیس تحقیقات گوارشی در مؤسسه ملی سرطان آمریکا، درباره نتایج به دست آمده می‌پرسم.
Well, I think it was a very interesting study. It's about the fifth that's been done looking at the incidence of pancreatic cancer in people who use aspirin.
دکتر ارنست هاک میگوید نتیجه بسیار جالب توجهی است. این پنجمین مطالعه علمی است که اثر آسپرین را بر سرطان لوزالمعده بررسی کرده. اما اولین و بزرگترین مطالعه است که کاهش سرطان لوزالمعده را تا این حد نشان می‌دهد. از این نظر این مطالعه بی‌نظیر است، زیرا فرضیه جدیدی را در مورد ارتباط آسپرین و سرطان پانکراس یا لوزالمعده مطرح می‌کند.
For the possibility that aspirin may reduce the incidence of pancreatic cancer.
مکانیسم عمل آسپرین در جلوگیری از سرطان مشخص نیست. اما پیشتر در چندین مورد سرطان نشان داده شده که التهاب بافت‌ها می‌تواند به زمینه‌سازی شروع سرطان کمک کند. مثلا در سرطان روده بزرگ، پولیپ روده که یک واکنش التهابی است، از عوامل مؤثر ایجاد سرطان است. با این حال، دکتر ارنست هاک، رئیس تحقیقات دستگاه گوارش در مؤسسه ملی سرطان آمریکا، تأکید می‌کند که با وجود اینکه مطالعه جدید حاوی اطلاعات مهمی است، اما نتایج به دست آمده هنوز توجیهگر این نیست که مردم از همین حالا برای جلوگیری از سرطان لوزالمعده به مصرف آسپرین بپردازند و برای اثبات قطعی این فرضیه به مطالعات کنترل شده دیگری نیز نیاز است.
روم می رویم و به یک نمایشگاه استثنایی. ما می خواهیم سلاحایی را که غربی ها به ما فروختند به شکل آثار هنری به خودشان بازگردانیم. این سخن یک هنرمند موزامبیکی در نمایشگاه صلح موزامبیک در شهر روم است. 10 سال پیش جنگ خونین داخلی در کشور آفریقایی موزامبیک به پایان رسید. قرارداد صلح موزامبیک پس از ماها مذاکره و با میانجیگری واتیکان و دولت ایتالیا در شهر روم به امضا رسید. اکنون به مناسبت 10 سالگرد برقراری صلح در موزامبیک، نمایشگاهی در روم برپا شده که در نوع خود بی‌نظیر است. هنرمندان موزامبیکی سلاح‌هایی را که در جنگ داخلی از آنها استفاده شده بود به مجسمه‌های بدیع و آثار هنری ارزنده تبدیل کردند. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم، به این نمایشگاه رفته و با یکی از هنرمندان حاضر در آنجا گفتگو کرده است.
4 اکتبر 1992 میلادی در قلب شهر روم، رئیس جمهور وقت موزامبیک و رهبر سازمان چریکی رنامو با گذاردن امضای خود در زیر منشوری که تهیه و نگارش آن ماها به طول انجامیده بود، به بیش از 20 سال جنگ داخلی در این کشور آفریقایی پایان دادند. 10,000 نفر در جریان جنگ داخلی در موزامبیک جان خود را از دست دادند و هزاران نفر دیگر نیز در پیامد این درگیری‌ها، به ویژه انفجار صدها هزار مین، به سختی صدمه دیدند. 10 سال بعد بسیاری از این مین‌ها که به عنوان ابزار مرگ از ایتالیا به موزامبیک صادر شده بودند، تغییر شکل داده و به صورت شاهکارهای هنری به این کشور بازگشتند. از سه‌شنبه بعد از ظهر در مرکز فرهنگی دیونیزیا در پایتخت ایتالیا بیش از 100 اثر هنرمندان موزامبیکی به نمایش گذارده شده اند. هنرمندان آفریقایی برای خلق آثارشان تنها از سلاح‌هایی که یادگار جنگ داخلی است استفاده کردند. 4 شنبه صبح این هنرمندان صندلی بسیار زیبایی که با باقی‌مانده‌های چندین مین و 4 کلاشینکوف تهیه شده بود را نیز در میدان سن پیتر به پاپ ژان‌پل دوم، رهبر کلیسای کاتولیک، تقدیم کردند. هدایای مشابهی چون سوسماری که با استفاده از قطار فشنگ‌های کلاشینکوف تهیه شده است را به شهردار روم و دیگر شخصیت‌هایی که 10 سال پیش در پایان بخشیدن به جنگ‌های داخلی در موزامبیک سهم داشتند نیز تقدیم شدند.
ایده پارتیو پرینسیپالمنت دو نوکلو دی آرتی، ماس نوس فیزمز جا کونتینیداد دو پروژتو. دس مومنتو نوس کونتینوامز او پروژتو اته هوج ان دیا. دیگامو سوموس 5 اتیووس.
گونسالو آرماندو مابوندا یکی از هنرمندان مرکز هنری پولانا چیمنتو ماپوتو که با آثارش به روم سفر کرده است، به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید طرح تبدیل سلاح‌هایی که در جنگ داخلی مورد استفاده قرار گرفتند برای اولین بار توسط مجسمه‌سازی که دیگر در بین ما نیست مطرح شد و در مرکز فرهنگی پولانا چیمنتو بلافاصله مورد استقبال قرار گرفت. از آن زمان تا امروز ما به تبدیل آنچه به عنوان ابزار مرگ به کشور ما آمده بود به وسیله برای تغذیه روح مردم مشغول هستیم. از هنرمند موزامبیکی میپرسم هنگامی که سلاح‌هایی که مرگ آفریدند را در دست دارد و سرگرم تبدیل آنها به اثری هنری است، چه اندیشه‌ای در سر دارد و چه احساسی بر او غالب است؟
E para mim é uma grande satisfação poder acabar com as armas, criar uma nova civilização que é um mundo sem guerra.
گونزالو آرماندو مابوندا که 35 سال دارد و خاطرات کودکی و نوجوانیش با جنگ داخلی در موزامبیک گره خورده اند، میگوید به دست گرفتن این تکه های فلزی که شریک قتل یک یا چند هموطن من بودند و تبدیل آنها به اشیایی که میتوانند به نوعی شادی و یا آرامش در بیننده به وجود آورند، احساسی است که توصیف آن بسیار مشکل است. من و دوستانم با از بین بردن این ابزار مرگ‌آفرین در جهت ایجاد تمدن جدیدی که در آن جنگ باید خاطره بیش نباشد گام برمی‌داریم. هنرمند موزامبیکی در ادامه می‌گوید برگزاری این چنین نمایشگاهی در شمال دنیا بسیار مهم است. آنچرا که غرب و کشورهای صنعتی دیروز به عنوان ابزار مرگ برای ما فرستادند، امروز ما به عنوان هنری زندگی آفرین به آنها باز می‌گردانیم. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
در نمایشگاه صلح موزامبیک در روم بودیم. برنامه‌های رادیو آزادی را در کنار شما ادامه می‌دهیم و البته با یک ترانه.
کسی را بر سر یاری ندیدم، برای دل خریداری ندیدم، کسی را بر سر یاری ندیدم، برای دل خریداری ندیدم، برای دل خریداری ندیدم، کسی را بر سر یاری ندیدم، برای دل خریداری ندیدم، کسی را بر سر یاری ندیدم، برای
هفت دریا را با صدای نوشافرین می شنیدیم و صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
به مجموعه از خلاصه خبرها تا این لحظه از رادیو آزادی توجه فرمایید. مجلس نمایندگان آمریکا امروز با متن قطعنامه‌ای که اجازه استفاده از زور علیه حکومت صدام حسین را به رئیس جمهوری آمریکا می‌دهد به توافق رسید. گزارش حاکی است که در سنای آمریکا مذاکرات سناتورها در این زمینه همچنان ادامه دارد. مجلس نمایندگان آمریکا در مصوبه امروز خود به رئیس جمهوری آمریکا اجازه داد که برای دفاع از امنیت ملی آمریکا و اجرای تمام قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره عراق به گونه‌ای که لازم و مناسب می‌بیند از نیروی نظامی استفاده کند. از سوی دیگر این مصوبه آن بخش از قطعنامه پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر استفاده از نیروی نظامی برای حفظ صلح و امنیت در منطقه را حذف و آن را تنها محدود به عراق کرده است. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا برای تبیین سیاست‌های آمریکا در قبال عراق هفته آینده به تهران می‌آید. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت ارسال پیام‌های روشن آمریکا به ایران از طریق بریتانیا بلامانع است. اسرائیل درخواست بریتانیا مبنی بر آغاز مذاکرات صلح با فلسطینیان را تا پایان سال جاری میلادی رد کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم دولت آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را بسیار تحریک‌آمیز و ضدیت با مسلمانان منطقه توصیف کرد. با امضای مصوبه کنگره آمریکا در این زمینه توسط جورج واکر بوش رئیس جمهوری این کشور، سفارت آمریکا در اسرائیل از تل آویو به بیت المقدس منتقل خواهد شد. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی نیز تصمیم دولت آمریکا در این زمینه را یک فاجعه خواند و گفت انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به بیت المقدس مطلقاً غیر قابل قبول است. در الجزایر اسلامگرایان مسلح 13 غیر نظامی را قربانی کردند. گزارش‌ها از الجزیره پایتخت الجزایر حاکی است که در ساعات پایانی شب گذشته گروهی از اسلامگرایان افراطی مسلح به دو منزل مسکونی در 200 کیلومتری غرب الجزیره وارد شدند و با به گلوله بستن اعضای این دو خانواده 13 نفر را به قتل رساندند. از سال 92 میلادی و به دنبال غیرقانونی خوانده شدن انتخابات سراسری الجزایر که در آن اسلامگرایان دست به بالا را داشتند، تاکنون 120 هزار نفر در اثر حوادث مشابه در این کشور کشته شدند. در پایان سفر 4 روزه وزیر دفاع کویت به ایران، تفاهم‌نامه همکاری‌های نظامی دو کشور به امضا رسید. دریابان شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی امضای این تفاهم‌نامه را نقطه عطفی در روابط دفاعی ایران با کشورهای منطقه توصیف کرد. همزمان با حضور وزیر دفاع کویت در تهران، روز گذشته مرحله دوم مانور نظامی مشترک آمریکا کویت در خلیج فارس آغاز شد. دولت جمهوری اسلامی ایران مخالفت خود را با مقررات جدید مهاجرت به آمریکا اعلام کرد و آن را زمینه‌ساز گسترش نفرت در میان مسلمانان جهان خواند. بر پایه مقررات جدید مهاجرت در آمریکا که از روز گذشته در این کشور به اجرا گذاشته شده، اتباع برخی از کشورها از جمله ایران به هنگام ورود به آمریکا باید افزون بر انگشت‌نگاری شماری دیگر از اقدامات تأمینی را که دولت آمریکا برای دفاع از در برابر تروریسم ضروری خوانده صورت دهند. جمهوری اسلامی ایران اتهام دست داشتن ایران در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس را تکذیب کرد. وکیل مدافع خانواده یهودیان قربانی انفجار سال 94 در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس روز گذشته اظهار داشت دستگاه قضایی آرژانتین احتمالاً حکم جلب مسئولان دولت وقت جمهوری اسلامی در سال 94 میلادی و نیز برخی مسئولان حزب الله لبنان را در این پیوند صادر خواهد کرد. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان را به عنوان نهادی غیر انتخابی مورد حمله قرار داد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان به عنوان ارگانی یاد کرد که نه خود منتخب مردم است و نه دیدگاه‌ها و سلایق اعضای آن دیدگاه‌ها و سلایق مردمند. بهروز گرانپایه مدیر مؤسسه دولتی پژوهش و افکارسنجی عمومی در ایران به اتهام‌های از جمله نشر اکاذیب در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران امروز حاضر شد. مؤسسه دولتی پژوهش و افکارسنجی عمومی به دلیل انتشار نتایج یک نظرسنجی به حکم قاضی مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران لاک و مهر شده است. انتشار نتایج نظرسنجی مذکور که بر پایه آن از جمله 74% مردم طرفدار مذاکره با آمریکا هستند، توسط خبرگزاری دولتی ایران باعث شد که حکم احضار مدیر عامل این خبرگزاری نیز صادر شود. و به دنبال اقدام واحدهای آلمان، سوئد و دانمارک پن بین الملل یا انجمن بین المللی قلم در پذیرش عضویت افتخاری دکتر ناصر زرافشان، پن نروژ نیز اعلام کرد ناصر زرافشان را به عضویت افتخاری خود درآورده است. امروز کانون نویسندگان نروژ نیز با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار آزادی فوری دکتر زرافشان شده و از دولت نروژ خواسته است تا در اجرای مفاد معاهده جهانی حقوق بشر این موضوع را پیگیری کند. دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده قتل‌های زنجیره‌ای و عضو کانون نویسندگان ایران به 50 ضرب شلاق و 5 سال حبس محکوم شده است. این بود مجموعه‌ای از مهمترین خبرهای روز از رادیو آزادی. من بهمن باستانی در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم تا فردا با اخبار تازه روز.
برنامه شامگاهی رادیو آزادی را به مدت 24 دقیقه دیگر و البته همراه با شما ادامه می دهیم. در این بخش در گزارش اقتصادی روز با فریدون خاوند خواهیم بود. علیرضا طاهری از بررسی ناهید راکلین از یک کتاب مربوط به زنان ایرانی با ما می گوید و شیرین فامیلی از نقش هنر نقاشی در زندگی یک زن زندانی گزارش می دهد. سرانجام با حرف ترانه ها برنامه ای از دکتر محمود خوشنام به پایان حرفای شامگاهی امروز می رسیم. تهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران دیروز در واشنگتن با جیمز ولفنسون رئیس بانک جهانی دیدار و گفتگو داشت. در گزارش اقتصادی امروز رادیو آزادی فریدون خاوند نگاهی دارد به هدفهای این گفتگو که در چارچوب روابط ایران با سازمانهای مالی بین المللی صورت گرفته است.
تهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی که در رأس یک هیئت اقتصادی برای شرکت در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به واشنگتن رفته است، دیروز سه‌شنبه با جیمز ولفنسون رئیس بانک جهانی دیدار و گفتگو کرد. این دیدار بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع ایرانی عمدتاً بر مشارکت بانک جهانی در پیشبرد سرمایه‌گذاری در ایران متمرکز بوده است. نخست بر این نکته تأکید کنیم که گروه بانک جهانی علاوه بر بانک چند نهاد دیگر را نیز در بر می‌گیرد، از جمله شرکت تأمین مالی بین‌المللی یا IFC و آژانس بین‌المللی تضمین سرمایه‌گذاری یا میگا. مظاهری در گفتگوهای خود با رئیس بانک جهانی خواستار حضور شرکت تأمین مالی بین‌المللی در ایران و همکاری آن با بخش خصوصی شد. این نهاد که در 1956 میلادی پایه‌گذاری شده، مأموریت دارد پیشرفت بخش خصوصی را در کشورهای در حال توسعه تشویق کرده و به سرمایه‌گذاران این بخش برای بسیج منابع داخلی و بین‌المللی کمک کند. و اما آژانس بین‌المللی تضمین سرمایه‌گذاری یا میگا نقش مهمتری دارد، زیرا در عرصه سرمایه‌گذاری‌های خارجی فعالیت می‌کند که در حال حاضر یکی از دلمشغولی‌های اصلی جمهوری اسلامی است. میگا که در 1988 میلادی به وجود آمده و جوان‌ترین نهاد گروه بانک جهانی است، دو نقش عمده بر عهده دارد. نخست تضمین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مناطقی که درجه خطرپذیری آنها زیاد است و دوم کمک کردن به کشورهای عضو برای فراهم آوردن فضای مساعد به منظور جذب این گونه سرمایه‌گذاری‌ها. مشکل آن است که ایران عضو میگا نیست و تقاضای عضویت در این نهاد که به تصویب هیئت وزیران جمهوری اسلامی رسیده هنوز مراحل قانونی لازم را طی نکرده است. ایران که اخیراً به قانون تازه‌ای در عرصه سرمایه‌گذاری‌های خارجی مجهز شده، نیاز به برخورداری از تضمین میگا را به شدت احساس می‌کند و گویا طهماسب به مظاهری در گفتگوی دیروز خود با رئیس بانک جهانی بر علاقه شدید کشورش دائر بر پیوستن به این نهاد تأکید کرده است. روابط ایران با بانک جهانی و نهاد همزادش صندوق بین‌المللی پول در مجموع به گونه عادی و حتی در بعضی زمینه‌ها در فضای مساعد جریان دارد. برخلاف یک تصور کم و بیش رایج، سیاست این دو سازمان در قبال ایران از فراز و نشیب‌های روابط تهران و واشنگتن پیروی نمی‌کند، هرچند وزنه نیرومند اقتصادی آمریکا الزاماً بر بسیاری از تصمیم‌گیری‌های این دو نهاد دو قلوی مالی تأثیر می‌گذارند. به نظر می‌رسد که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همچنان از ابتکارهای دولت خاتمی در راستای اصلاحات اقتصادی حمایت می‌کنند و ابهام‌های حاکم بر فضای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی هنوز تغییری در حمایت آنها به وجود نیاورده.
از گزارش اقتصادی روز ایران در آمریکا به گزارشی از درون ایران می‌پردازیم. جین هاوارد، گزارشگر پیشین بی بی سی، در سال 1996 همراه با شوهرش که ماموریتی از طرف سازمان ملل در ایران داشت، به ایران رفت و تا سال 2000 در آنجا زندگی کرد. زندگی و وضعیت زنان ایرانی توجه او را به خود کشید و او را به تهیه مجموعه مفصلی از مصاحبه‌ها و مشاهدات شخصی و تحقیقات وسیع واداشت که نتیجه آن به صورت کتابی با نام ایران از درون، نگاهی به زندگی زنان منتشر شد. کتابی که به گفته ناهید راکلین، رمان نویس و پژوهشگر مسائل خاورمیانه و ژئوپلیتیک در واشنگتن، در مروری که بران کرده و امروز در نشریه معتبر بررسی کتاب نیویورک تایمز چاپ شده، زندگی در ایران امروز را با وضوح و روشنی نشان می‌دهد و به نوشته ناهید راکلین، بخش‌هایی از این کتاب بیشک بسیاری از خوانندگان غربی را شگفت زده خواهد کرد. علیرضا طاهری مروری بر این بررسی کتاب دارد.
جین هاوارد، یکی از گزارشگران پیشین بی بی سی، 6 سال پیش همسرش را در سفری به ایران همراهی کرد. همسر او را سازمان ملل متحد به تهران فرستاده بود. آنها 4 سال در ایران ماندند و در طول همین سالها بود که جین هاوارد به روز و روزگار زنان ایرانی دلبستگی یافت. کتاب در درون ایران، زندگانی زنان، حاصل پژوهش‌های گسترده، گفتگوها و دیده‌های جین هاوارد در دوران اقامت او در ایران است. جین هاوارد یادآوری می‌کند هرچند جمهوری اسلامی محدودیت‌های بسیار سختگیرانه و حتی مجازات‌های سخت‌تری برای زنان ایرانی همراه آورده است، اما شماری از زیانبارترین قوانین مربوط به زنان در دوران شاه وضع شد. او همچنین میگوید بیش از آنچه عموماً تصور می‌شود، جمهوری اسلامی در راه بهتر ساختن زندگی زنان ایران گام برداشته است. جین هاوارد با اشاره به شماری از همین گام‌ها می‌افزاید: پیشتر دخترهای ایرانی تنها در پی یافتن شوهری ثروتمند بودند، اما امروز با دختران 20 تا 30 ساله که حرف می‌زنید، می‌بینید که آنها در یافتن شغلی مناسب به راستی مصممند. جین هاوارد پس از اشاره به کاهش میزان درصد مرگ زنان هنگام وضع حمل در ایران، زنان ایرانی سراسر ایران را چه تنگ دست و چه توانگر، چه شهری و چه روستایی به خواننده کتابش میشناساند. جین هاوارد در همین کتاب از دختران و پسران جوانی یاد میکند که در کافه ها چالش خواهانه در کنار هم می نشیدند و با ورود یک مامور انتظامی از در عقبی کافه بیرون می روند. یکی از زنان ایرانی به جین هاوارد می گوید من غمگین نیستم، چون ما خودمان آزادی خودمان را می سازیم. هرچه دلمان بخواهد می کنیم. یک زن دیگر، یک بانوی وکیل دادگستری نیز به جین هاورد می گوید ما همانند کاکتوس در بیابانهای برهوت هستیم. ما باید قوی باشیم تا جان به در ببریم. نویسنده ایرانی الاصل نیویورک تایمز در نقد کتاب جین هاورد می نویسد من که در ایران دوران شاه زیستم و چند بار نیز پس از جمهوری اسلامی به ایران رفتم، روایت جین هاورد را قانع کننده می دانم. ناهید رکلین ادامه می دهد برای نمونه در آخرین دیدارم از ایران به چندین زن برخوردم که با اثبات ناتوانی شوهرانشان از انجام دادن وظایف شوهری در دادگاه طلاق گرفته بودند. به نوشته خانم ناهید رکلین، یکی از همین زنان حتی موفق شده است که سرپرستی پسرش را شخصاً در اختیار بگیرد، در حالی که خواهر خانم رکلین هنگامی که در زمان شاه از شوهر بدرفتارش جدا شد هرگز نتوانست سرپرستی فرزندش را در دست گیرد. خانم رکلین در پایان می نویسد کتاب جین هاورد به ما یاری می دهد تا زنان ایرانی را بهتر بشناسیم. این کتاب نکاتی را به خواننده می دهد که آمار و ارقام سرد و بیروح از عرضه آنها ناتوان است.
کتاب ایران از درون نگاهی به زندگی زنان نوشته جین هاورد را در بررسی علیرضا طاهری شنیدیم. اما در شماره امروز واشنگتن پست مقاله دیگری با نام زن ایرانی در زندان با هنر تسلای خاطر یافت چاپ شده است که در آن سودابه اردوان، دانشجوی 23 ساله معماری در سال 1359 و زندانی سیاسی سالهای 60 تا 67 در مراسم یادبود کشتار زندانیان سیاسی در ایران شرح می‌دهد که چگونه صحنه‌های زندان را نقاشی می‌کرد و توسط کودکانش به بیرون می‌فرستاد. شیرین فامیلی.
هنگامی که سودابه اردوان، دانشجوی 23 ساله معماری و طراحی داخلی به زندان افتاد، صحنه‌های زندان و چهره زندانیان را به سبک مینیاتور نقاشی کرد. سودابه اردوان در مدت 8 سال 100 قطعه از همین آثارش را با یاری کودکانی که به دیدار مادران زندانیشان می آمدند به جهان آن سوی میله های زندان قاچاق کرد. به نوشته واشنگتن پست، سودابه اردوان به تازگی در واشنگتن سخنرانی کرده است تا یاد زندانیان قربانی کشتار در زندانهای جمهوری اسلامی در فاصله سالهای 1981 تا 1988 را گرامی دارد. سودابه اردوان در دوران کودکی در تبریز هنر را به عنوان ابزاری برای بازگویی و بازنمایی اندیشه ها و احساسش یافت. او که اکنون 43 ساله است تابعیت سوئد را دارد و بار دیگر در یک دانشکده هنرهای زیبا ثبت نام کرده است. سودابه همزمان برای گذراندن روزگار ناگزیر است به کارهای پیش افتاده، از جمله به کار در خانه های سالمندان بپردازد. سودابه اردوان هنگامی به زندان افتاد که پاسداران انقلاب اسلامی در جستجوی یک پسر 17 ساله به ساختمان محل اقامت او حمله کردند. پاسداران به سودابه 23 ساله گفتند که درباره شرکت او در یک تظاهرات گزارشی به دستشان رسیده است. پاسدارها بر پایه همین گزارش سودابه جوان را چشم بند زدند و در اوین، زندانی که رسوای همگان است، پشت میله ها انداختند. سودابه اردوان با بهره‌گیری از رسوبات توفاله چای به جای رنگ، چهره های اندوهناک زندانیان پیرامونش را نقاشی کرد. قلموی او عبارت می شد از یک مسواک، مقداری از موی سر خود او و تارهایی از جامه ویژه‌اش در زندان. این قلمو ارزشمندترین دارایی سودابه در دوران اسارتش بود و هنر تنها پناهگاه امن او به شمار می رفت. سودابه داستان 4 دوست جوان و زندانی را در واشنگتن باز گفت که با کوبیدن بر دیوارهای زندان با رمز با یکدیگر در ارتباط بودند. یکی از این چهار دختر زندانی سهیلا درویش کهن خود را به دار زد، چون ناگزیر بود روزی 5 بار تازیانه بخورد، هر بار هنگام نماز. سهیلا حاضر نبود از اعتقاداتش به ضرورت جدایی دین از سیاست دست بردارد و به گفته زندانبانش مسلمانی پارسا شود. زندانبان سهیلا به او گفته بود یا مسلمان مؤمن خواهی شد یا خواهی مرد. سودابه اردوان چهره گریان سه دوست نزدیک سهیلا را بر پرده نقاشی جاودان ساخته است. به نوشته واشنگتن پست، کشتار زندانیان در دهه 80 میلادی به گونه‌ای محرمانه در عرض 2 ماه پیاپی انجام گرفت. 10,000 زندانی بر اثر اعتقادهای سیاسی و مذهبیشان و نیز به دلیل تندر ندادن به اعترافات دروغین و اجباری قربانی همین کشتارها شدند. سودابه اردوان میگوید مادرم در پی شنیدن خبر این کشتارها سکته قلبی کرد و جان داد. روزی دختر 10 ساله سودابه از او پرسید چرا به زندانش بردند. سودابه پاسخ داد جنایتکاران همیشه زندانی نمی شوند، اما در ایران آنهایی که مخالف اقدامات جنایتکارانه اند به زندان می افتند. به گفته سودابه دختر 10 سالش فوراً موضوع را فهمید. سودابه می گوید تنها زمانی به ایران باز خواهد گشت که حکومت در ایران عوض شده باشد، اما حتی از پرزیدنت بوش هم برای ما کاری ساخته نیست.
با هنر نقاشی در خدمت زندانی سیاسی به پایان حرفای امروز رسیده ایم که در اینجا نوبت حرف ترانه هاست. حرف آهنگینی که محمود خوشنام، موسیقی شناس، هر روز در این ساعت از آن با ما میگوید. در برنامه امروز او حرف ترانه دو آینه را بر اساس شعر نادر نادرپور و با موسیقی حسن علی ملاح و با صدای رامش با ما در میان میگذارد.
راز عشق را در سینه نهفتن و از آن نه تنها با دلدار که با هیچ کس نگفتن از حرف‌های همیشگی ادبیات رمانتیک فارسی است. این حرف همیشگی را زنده‌یاد نادر نادرپور نیز با ظرافت‌های ویژه زبان شعری خود بیان کرده است. نادر نهفتن راز عشق را دو سویه می‌بیند. دلدار او نیز عشق خود را در تنگنای سینه پنهان می‌دارد و وقتی سال‌ها بعد شاعر و دلدار با هم روبرو می‌شوند، به دو آینه می‌مانند که برق نگاه خود را در یکدیگر باز می‌تابانند. شعر دو آینه از نادر نادرپور با موسیقی زیبایی از حسین علی ملاح از فرهیختگان از دست رفته پیوند خورده و اجرای آن به صدای رامش سپرده شده است. صدایی که با حس و حال ترانه های رمانتیک سازگاری بسیار نشان می دهد. Thank you.
دلش نتوانستم باز بیمه اون که باز بیمه اون که در کف نامحرم افتم
آینه روبروی هم برق نگاه خود را در هم فکنده ایم تا بوته گناه نروید زباق دل بنیاد هر هوس را از سینه کنده ایم. با حرف ترانه دو آینه در برنامه از دکتر محمود خوشنام به پایان برنامه شامگاهی و به زمان خداحافظی رسیده ایم. با سپاس از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بوده اید، همراه با گروه گزارشگران و همکاران رادیو آزادی و نیز با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی برنامه‌های رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما در اینجا با شما خدا نگهدار میگویم. اما برنامه‌های رادیو آزادی همچنان ادامه دارند. از شما دعوت میکنم ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و دو ساعت دیگر با ما باشید. تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.